شک و تردیدش پس از بازگشت از ماه عسل شدت گرفت. تازه صندوق‌ها را باز کرده و مبل‌ها را سر جای خود گذاشته بود. می‌خواستن 11 بسته‌ای را که همراه آورده بودند خالی کنند تا او به عنوان خانم خانه، خانه قدیمی مارکیز د کاسالدوئر را تصاحب کند. درست در همین وقت با سرگیجه‌ای مهلک متوجه شد که در خانه اشتباهی زندانی شده است. آن هم با مردی که ربطی به القابش نداشت. 6 سال طول کشید تا از محبس خلاصی یابد. بدترین دوران عمرش محسوب می شد. تلخی بلانکا خانم مادر شوهرش و عقب افتادگی خواهران شوهرش که در صومعه راهبه نشده بودند، چون از ابتدا راهبه های محبوس در صومعه بودند، دیوانش می کرد. دکتر اوربینو که از تجلیل کردن خاندان خود خسته شده بود، گوشش به التماس و درخواست او بدهکار نبود. معتقد بود که به خواست خداوند و ظرفیت بی انتهای همسرش در وفق دادن خود با هر موقعیتی می توانند اوضاع را روبراه کنند. دلش برای مادر خود می سوخت که آنطور رو به انحطاط بود. زنی که زمانی شور زندگیش همه را سر شوق می آورد. آن زن که آنطور زیبا و فهمیده بود، با احساساتی که در محیط او بس نادر بود، برای 40 سال روحن و جسمن گل سرسبد آن بهشت اجتماعی محسوب شده بود و بیوه شدن چنان زندگیش را تلخ کرده بود که به موجود دیگری تبدیل شده بود. وارفته و ترشیده شده بود، با دنیا خصومت پیدا کرده بود. تنها چیزی که در موردش میشد گفت این بود که قلبش از کینه آکنده بود. میگفت شوهرش داوطلبانه خودش را فدای یک گروه کاکاسیاه، آنطور که خودش سیاه پوستان را مینامید، کرده بود، در حالی که میتوانست نسبت به او فداکاری کند و به خاطر او زنده بماند. به هر حال زناشویی سعادتمندانه فرمینا داسا درست به اندازه همان مدت ماه عسل طول کشیده بود. تنها کسی هم که می توانست او را از آن باتلاق بیرون بکشد، درست همان کسی بود که در مقابل اقتدار مادرش از ترس فلج بود. فرمینا داسا تقصیر را به گردن شوهرش می انداخت. او بود که در آن دام مهلک افکنده بودش. تقصیر خواهران ابله و مادر نیمه دیوانش نبود. خیلی دیر ملتفت شده بود مردی که به همسریش در آمده بود در پشت پرده شغل مقتدر و ظاهر فریبنده اجتماعیش موجودی حقیر است که فقط از نام خانوادگی طولانیش شهامت میگیرد و بس. به پسرش که تازه متولد شده بود پناه برده بود. وقتی از بدنش خارج شده بود نفس راحتی کشیده بود که خود را از دست وزنه‌ای که به او تعلق نداشت خلاص کرده است. وقتی قابله آن گوساله تودلی را برهنه و چرب و خونالود با بند نافی به دور گردن نشانش داده بود، از اینکه نسبت به آن موجود ذره ای علاقه در قلبش حس نمی کند از خودش وحشت کرده بود. ولی بعد در تنهایی آن خانه یاد گرفت که چگونه با او آشنا شود و آشنا هم شد و به نحوی شگفت انگیز کشف کرد که مادران فرزند خود را فقط به خاطر به دنیا آوردن دوست ندارند، بلکه منشأ اصلی این دوست داشتن همدستی، رفاقت و شیر دادن است. عاقبت به مرحله‌ای رسید که در آن خانه نحس به جز فرزندش هیچ کس و هیچ چیز را دوست نداشت. از تنهایی دق می کرد، از دیدن آن باغ که به گورستان شباهت داشت، ویرانگی گذشت زمان در آن تالارهای وسیع بدون پنجره، در شبهای بیپایان از جیغهای زنهای دیوانه دارالمجانین مجاور ساختمان دیوانه می شد. احساس شرمندگی می کرد از اینکه هر روز بنابه عادت آن خانه میز را طوری می چید که انگار یک میهمانی رسمی در پیش است. با رومیزی های دست دوزی شده، با کارد و چنگال های نقره و شمعدان هایی که مناسب مجلس ترحیم بودند. آن هم فقط به خاطر اینکه 5 شبه سر میز بنشینند و کمی شیرینی سیب و شیر قهوه صرف کنند. چقدر از مراسم تسبیح انداختن در دعای غروب نفرت داشت، از تعارفات سر میز و از انتقادات بی پایان. از کارد و چنگال درست استفاده نمی کنی، بلد نیستی خوب گام برداری و مثل زنان امول در خیابان راه می روی. طرز لباس پوشیدنت مثل بازیگران سیرک است. با شوهرت رفتاری دهاتیوار داری، وقتی به کودک شیر می دهی با شال سینه‌ات را نمی پوشانی. وقتی به تقلید انگلیسی ها ساعت 5 بعد از ظهر کسانی را برای صرف چای دعوت می کرد و از آنها با شیرینی های کوچک سلطنتی و مربای گل پذیرایی می کرد، بلانکا خانم اعتراض می کرد و می گفت که دوست ندارد در خانهش به میهمانان شربتی تعارف کنند که برای بند آوردن تب خوب است. باید از آنها با شکلات و پنیر و نانهای گرد پذیرایی کرد. حتی در خوابهایش هم دخالت می کردند. یک روز صبح تعریف کرد در خواب یک مرد بیگانه و برهنه را دیده که در خانه می گردد و به اطراف مشت مشت خاکستر می باشد. بلانکا خانم با عصبانیت حرف او را قطع کرده و گفته بود یک خانم درست و حسابی نباید از این خوابها ببیند. به احساس مدام در خانه دیگران بودنش دو فاجعه دیگر هم اضافه شد. خوراک‌های تقریباً هر روزه بادمجان که بلانکا خانم به خاطر احترام به روح شوهرش حاضر نبود تغییرشان بدهد و فرمینا داسا هم به آنها لب نمی‌زد. از بچگی حتی قبل از آنکه مزه بادمجان را بچشد از آن نفرت داشت، چون به نظرش می‌رسید به رنگ زهر است. گرچه باید اذعان می‌کرد که در آن باره پیشرفتی کرده بود، چون در 5 سالگی وقتی سر میز گفته بود بادمجان دوست ندارد، پدر مجبورش کرده بود محتویات یک دیس بادمجان را که برای 6 نفر در نظر گرفته شده بود یک جا بخورد. بار اول با استفراغی از بادمجان جویده حس کرده بود که میمیرد و بار دوم با طعم روغن کرچک که برای شفا دادنش از آن تنبیه به حلقش ریخته بودند. خاطری احساس دوبار مردن در ذهنش باقی مانده و به چیزی واحد تبدیل شده بود. وحشت از مزه و وحشت از زهر. در آن قصر تهوع‌انگیز مارکیز د کاسالدوئرو سر میز نهار باید رویش را به طرف دیگر برمیگرداند تا روغن کرچک منجمد کننده را به حلقش نریزند. فاجعه دیگر چنگ بود. بلانکا خانم با لحنی بسیار راسخ گفته بود تمام خانم‌های حسابی باید پیانو زدن بلد باشند. چنان دستوری بود که حتی پسر خودش هم با آن مخالفت کرد. پسری که بهترین سالهای طفولیتش در زندان درس‌های پیانو گذشته بود. گرچه اکنون که بزرگ شده بود قدر آن را می‌دانست، نمی‌توانست حاضر شود که همسر خودش هم گرفتار آن زندان شود. همسری 25 ساله با آن اخلاق ویژه. فقط توانست مادرش را قانع کند که آلت موسیقی عوض شود، یعنی به جای پیانو چنگ. آن همچون چنگ آلت موسیقی فرشتگان بود، بهانه‌ای بچگانه که به خورد مادر داده بود. چنگ را از شهر وین وارد کردند. چنگی بسیار زیبا که به نظر می رسید از طلا ساخته شده است. صدایش هم طوری بود که انگار واقعا از طلا ساخته شده است. یکی از با ارزشترین اشیای موزه شهر به شمار می رفت تا اینکه در حریقی سوخت و از بین رفت. فرمینا داسا تسلیم آن محکومیت مجلل شد. می خواست با فداکاری نهایی خود را از غرق شدن در باتلاق نجات دهد. استادی را از شهر مونپوس فراخواندند که پس از 15 روز ناگهان از جهان رفت. برای چند سال از مهمترین موسیقیدان مدرسه طلاب درس گرفت. کسی که ذات مرد شوروارش آوای چنگ را عوض می کرد. خودش هم از آن همه اطاعت مات مانده بود. حاضر نبود حتی در قلبش به این مسئله اعتراف کند. در سکوت با شوهرش جر و بحث می کرد. اما در واقع خیلی قبل از آنکه متوجه شده باشد اسیر شده بود. اسیر قید و بند دنیای جدیدش. در ابتدا تکیه کلامی داشت برای نشان دادن روح عصیانگر خود. وقتی نسیم وجود دارد به باد بزن احتیاجی نیست. ولی بعد برای حفظ کردن امتیازاتی که به دست آورده بود، برای حذر کردن از شرمندگی و تمسخر، آن همه حقارت را فرو می داد و اعتراض نمی کرد. با این امید که دعاهایش مستجاب شود و خداوند متعال لطفی در حق بلانکا خانم کند و او را به جهان دیگر بفرستد. دکتر اوربینو هم برای آنکه عذر موجهی برای ضعف خود به دست آورد، مسائلی بس بقرنج را پیش می‌کشید و حتی به فکرش هم نمی‌رسید که آن عقاید برخلاف اصول مذهبی خودش است. حاضر نبود اقرار کند که کشمکش با همسرش به خاطر محیط خفه خانه است. آن را به گردن زندگی زناشویی می‌انداخت. ازدواج کردن اختراع مزخرفی بود که صرفاً به خاطر ترس از پروردگار سر پا مانده بود. زندگی مشترک و در یک بستر خوابیدن دو نفر که تازه با هم آشنا شده اند و نسبتی با هم ندارند و اخلاق و فرهنگی متفاوت دارند و از دو جنس مخالفند، خلاف همه منطقهای علمی بود. این دو نفر سرنوشتی واحد را دنبال می کردند که در صورت با هم نبودن دوپاره می شد و به دو سمت مخالف پیش می رفت. می گفت، اشکال زندگی زناشویی در این است که هر شب پس از عشقبازی خاتمه می یابد و فرو می ریزد و آن وقت هر روز صبح قبل از صبحانه باید بار دیگر آن را از نو ساخت. و ادامه می داد که زندگی زناشویی آنها از مال بقیه خیلی بدتر است. آن دو از دو طبقه متضاد جامعه بودند. آن هم در شهری که هنوز به بازگشت نایب السلطنه امیدوار بود. عشق تنها امکان استوار نگاه داشتن رابطهشان بود، چیزی که احتمال آن بسیار نادر بود. وقتی با هم ازدواج کرده بودند عاشق هم نبودند و سرنوشت هم موقعی ضرورت آن را سر راهشان قرار داده بود که مجبور بودند با واقعیت زندگی روبرو شوند و قبولش کنند. زندگیشان در دوران آموزش چنگ اینگونه بود. زمانی که زن غیر مترقبه وارد حمام می شد، موقعی که او داشت حمام می کرد و با وجود جر و بحث های مدام، با وجود آن بادمجان های زهرآلود، با وجود آن خواهران ابله و مادری که به دنیا آورده بودشان، برای مرد هنوز اندکی عشق باقی مانده بود تا از او تقاضا کند پشتش را صابون بمالد. زن هم با تهمانده عشقی که از زمان اروپا در دلش باقی مانده بود آن کار را انجام و هر دوی آنها فریب خاطرات را می‌خوردند بدون آنکه بخواهند مهربان می‌شدند. بدون اعتراف کردن یکدیگر را دوست داشتند و آخر سر روی کف حمام از عشق می‌مردند و رویشان با کف‌های معطر پوشیده می‌شد. صدای مستخدمه‌ها را از رخت شویی می‌شنیدند که می‌گفتند اگر دیگر صاحب بچه نشده‌اند به خاطر این است که بغل هم نمی‌خواهند. گاه در مراجعت از یک میهمانی سرسام‌آور، دلتنگی‌ای که در پشت در مخفی شده بود به آنها پشت پا می‌زد و آن وقت انفجاری شگفت‌انگیز رخ می‌داد. آن وقت همه چیز بار دیگر برای 5 دقیقه به وضع سابق برمی‌گشت و به همان عاشق و معشوقی تبدیل می‌شدند که تازه از ماه عسل پا به زمین گذاشته بودند. گذشته از این موارد بسیار نادر، وقتی که باید به بستر می رفتند، همیشه یکی از آنها از دیگری خسته تر بود. زن در حمام معطل می شد و سیگارهای خود را در کاغذهای معطر می پیچید و به تنهایی می کشید. مدام سردرد داشت. هوا خیلی گرم بود. یا خود را به خواب می زد یا قاعده بود. مدام قاعده بود. به مرحله‌ای که دکتر اوربینو در یکی از جلسات تدریس خود بدون آنکه نشان دهد دارد دق دلی خالی می‌کند گفته بود که زنها پس از 10 سال زندگی زناشویی هفته‌ای 3 بار قاعده می‌شوند. بدبختی روی بدبختی، فرمینا داسا در بدترین سالهای عمرش می‌بایستی با مسئله‌ای روبرو می‌شد که دیر یا زود باید رخ می‌داد. فاش شدن ماهیت عملیات افسانه‌ای و ناشناخته پدرش. استاندار که خوبنال اوربینو را به دفتر خود خوانده بود تا او را در جریان کارهای پدرزنش بگذارد، همه چیز را در یک جمله مختصر گفته بود. آن مرد از تمام قوانین الهی و بشری سرپیچی کرده است. برخی از بدترین عملیات غیرقانونی را در سایه نفوذ داماد خود انجام داده بود و بعید به نظر می رسید که دکتر و همسرش از آن جریانات به کلی بی اطلاع باشند. دکتر خوونال اوربینو که می‌دید تنها ابزار باقی مانده آبروی خودش است، تمام نفوذ خود را به کار برد و برای به پایان رساندن آن رسوایی قول شرف داد. این طور بود که لورنزو داسا را سوار اولین کشتی کرد و برای ابد از کشور بیرون راند. به شهر خود برگشت. سفری بسیار عادی از آنهایی که انگار از سر دلتنگی است و گاه اتفاق می‌افتد. اما در زیر آن ظاهر باطنی هم نهفته بود. او که مدتها بود سوار کشتی‌هایی می‌شد که از وطنش می‌آمدند تا صرفاً یک لیوان آب از چشمه‌های آب دهکده خود بنوشد، تسلیم نشده از آنجا رفت. اعتراض کنان به بیگناهی خود و همچنان در حال کوشش تا داماد خود را متقاعد سازد که قربانی یک توطئه سیاسی شده است. اشک ریزان به خاطر بچهش، آنطور که فرمینا داسا را پس از ازدواج او مینامید رفت. اشک ریزان به خاطر نوهش، به خاطر سرزمینی که او را ثروتمند کرده و به او آزادی داده بود. جایی که موفق شده بود در سایه عملیات غیرقانونی خود دخترش را به یک خانم طبقه اعیان و اشراف تبدیل کند. آنجا را پیر و بیمار ترک کرد، ولی از کوری چشم خیلی از قربانی‌های خود سالیانی دراز به زندگی ادامه داد. فرمینا داسا وقتی خبر مرگ او را شنید بی اختیار نفس راحتی کشید و برای اینکه او را سوال پیچ نکنند لباس عزا بر تن نکرد. ولی تا چند ماه بعد هر وقت که در حمام را به روی خود می‌بست تا سیگاری بکشد بی اختیار اشک می‌ریخت. به خاطر او بود که اشک می‌ریخت. مسئله مضحک این بود که او و شوهرش هیچ وقت در نظر عام آنطور سعادتمند به نظر نرسیده بودند. سعادتمند در بحبوحه بدبختی، چون در واقع سالهایی بود که آنها بر آن خصومت پنهانی محیطی که نمیخواست آنها را آنطور که بودند بپذیرد پیروز شده بودند. کسانی که با بقیه فرق داشتند، افکار تازه‌ای در سر داشتند، رسوم قدیمی را زیر پا گذاشته بودند. آن مسئله لااقل برای فرمینا داسا کار سهلی بود. آن زندگی طبقه بالا که او قبل از آشنایی با آن سخت دچار شک و تردید شده بود، چیزی نبود به جز رسومی اجدادی، مجالسی رسمی و بسیار مبتذل که آن طبقه در اجتماع با آن مکالمات عقب افتاده به جای آنکه یکدیگر را به قتل برسانند با هم معاشرت می‌کردند. جنبه عمده آن بهشت احمقانه شهرستانی وحشت از چیزهای ناشناخته بود. او ناگهانی آن را مثل اشعات یک معجزه، انگار شمایل حضرت یا آشکار شده باشد، کشف کرده بود. از همان موقعی که به تالار باشگاه اجتماعی پا گذاشته و آن دنباله بلند پیراهن عروسی را به دنبال کشیده بود، ورود به محیطی که از عطر گلهای مختلف خفه شده بود، با والزهای مشهور و مردهای عرق کرده و زنهای لرزان که به او خیره مانده بودند و نمی دانستند چگونه باید از تهدیدی که از جانب او تراوش می کرد از خود دفاع کنند. تهدید جهانی بیگانه. او که فقط از خانه خارج شده بود تا به مدرسه برود و بس، تازه 21 ساله شده بود و یک نگاه برایش کافی بود تا درک کند که حریفان از او نفرت نداشتند، بلکه می ترسیدند. به جای آن که از روی لج آنها را بیشتر بترساند، دلش به حالشان سوخت و کاری کرد تا بهتر بشناسندش. آنطور که دلش می خواست همه برایش یکسان بودند، درست مثل شهرها که نه بهتر بودند و نه بدتر، همان طوری بودند که دلش می‌خواست. پاریس با وجود باران ریز ابدی، مغازه‌داران پس فطرت و گستاخی باستانی کالسکچی‌ها در خاطرش همانند زیباترین شهر جهان بر جای مانده بود. نه به خاطر اینکه واقعاً زیباترین شهر بود یا نبود، بلکه چون آن را در دلتنگی سال‌های سعادتمند عمرش به یاد دکتر اوربینو نیز از جانب خود به همان سلاح‌هایی مجهز شده بود که علیه او به کار می‌بردند، با فرق اینکه آنها را با شعور و اقتداری حساب شده به کار می‌برد. در هر فعالیتی از آن سلاح استفاده می‌کرد. در فعالیت‌های اجتماعی، در مسابقات شعر، در پدیده‌های هنری، در بازی‌های خیریه، در عملیات وطن پرستانه و در اولین سفر با کشتی هوایی، در هر عملی آن سلاح‌ها را به کار می‌برد. هیچ کس قادر نبود درک کند که در آن سالهای بدبختی ممکن است کسی از آنها خوشبخت‌تر باشد و ازدواجی آنطور هماهنگ را در بر داشته باشند.